دگرگونی سازمانی، کاپیتال داینامیک، تبدیل به یک سازمان 8 پا شوید. چگونه شرکت شما میتواند با دنیای پیچیده سازگار شود؟ چکیده. در حالی که شرکت‌ها هزاران میلیارد دلار در تلاش‌های تحول آفرین خود سرمایه گذاری می‌کنند، تعداد کمی به نتایج ماندگار دست می‌یابند. جانا ورنر و فیل لوبرن، کارشناسان انترپرایز استراتژی در آمازون وب سرویس، استدلال می‌کنند که این امر به این دلیل است که اکثر سازمان‌ها تغییر را مانند ماشین‌ها مدیریت می‌کنند به شیوه‌ای خشک، قابل پیش بینی و از بالا به پایین. در این مقاله که از کتاب آینده آنان با عنوان سازمان اختاپوسی انتشارات هاروارد بیزنس ریویو 2025 اقتباس شده، نویسندگان پارادایمی کاملا متفاوت ارائه می دهند. مدل سازمان اختاپوسی، این مدل که بر اساس یکی از سازگارترین و باهوشترین موجودات طبیعت طراحی شده، تصمیم گیری را توضیح می کند، تغییرات را به صورت بلادرنگ حس می کند و پیوست سازگار می شود. برخلاف سازمان‌های مرد آهنی که کسب و کار را پیچیده اما قابل کنترل می‌دانند، سازمان‌های اختاپوسی ماهیت واقعاً پیچیده جهان امروز را که غیر خطی، نامطمئن و دائماً در حال تکامل است درک می‌کنند. کلید موفقیت در چنین محیطی تغییر الگوهای معیوب است، عادات ریشه‌داری که وضوح، مالکیت و کنجکاوی را خدشه‌دار می‌کنند. گذار به این مدل در مراحل قابل پیش‌بینی و مقیاس‌پذیر محقق نمی‌شود، بلکه به صورت ارگانیک و در حین حل مسائل معنادار توسط تیم‌های محلی و به اشتراک اشتر راهکارهای اثبات شده اتفاق می‌افتد. دستاورد این تحول چیست؟ سازگاری بیشتر، تعامل عمیق‌تر، نوآوری قوی‌تر و در نهایت مزیت رقابتی پایدار. برای مدت‌های طولانی استعار رایج برای سازمان‌های تجاری ماشین بوده است. همانند ماشین‌ها، بیشتر شرکت‌ها طوری طراحی شده‌اند که نتایج کارآمد و قابل پیش‌بینی تولید کنند، خطرات را به حد اقل برسانند و تغییرات ناخواسته را حذف کنند. برای دهه‌ها این مدل که بر پایه استانداردسازی، تخصصی‌سازی و کنترل بنا شده بود، به شرکت‌ها کمک کرد تا با کارایی ثابت محصولات خود را خلق و عرضه کنند و در برخی موارد هنوز همچنین می‌کند. اما از زمانی که این مدل به کمال رسید، جهان تغییر کرده است. در گفتگو و همکاری با مدیران عامل و مقامات ارصدت سطح شرکت، ما به این درک رسیدیم که شرکت معمولی امروزی بسیار شبیه به مرد آهنی در داستان جادوگر شهرعوض است. او شخصیتی خشک و بی‌دست دست بود که به کندی حرکت و واکنش نشان می‌داد. می‌توانست دستورات را اجرا کند، اما اینیشیتیو، مهارت اقدام و ابتکار عمل اندکی از خود نشان می‌داد. ما امروز بسیاری از سازمان‌ها را در همان حالتی می‌یابیم که دوروتی مرد آهنی را پیدا کرد، کاملا زنگ زده و در انتظار یک منبع روغن بیرونی، فقط برای اینکه دوباره بتواند حرکت کند. این شرکت‌ها که ما آنها را سازمان‌های مرد آهنی می‌نامیم، برای دوره‌ای بهینه‌سازی شده بودند که بر تولید انبوه، پایبندی به فرآیند و برنامه‌ریزی از بالا به پایین متمرکز بود. آنها در مقابله با جهان پیچیده امروزی که موفقیت در آن وابسته به سازگاری و اکتشاف و همچنین برقراری روابط واقعی و مبتنی بر اعتماد با مشتریان، کارکنان و محیط گسترده ترشان است، با مشکل مواجهند. کار امروز کمتر تراکنشی و بیشتر رابطه ای است. مشتریان انتخاب‌های بیشتری دارند و کارکنان نیز همینطور. مردم نمی‌خواهند مدیریت شود، می‌خواهند الهام بگیرند. آنها نمی‌خواهند فقط به آنها دستور داده شود، می‌خواهند شنیده شوند. آنچه در همکاری با مشتریان و رهبران در سازمان‌های مرد آهنی ما را شگفت زده می‌کند، این است که بسیاری از آنان می‌دانند شیوه عملکرد کنونیشان مانع پیشرفت آنها شده است. در پاسخ، آنها به دنبال راه فرار از طریق تحول بوده اند. ابتکارات گسترده‌ای با هدف نوین‌سازی عملیات، به کارگیری فناوری‌های دیجیتال و پرورش چابکی. اما با وجود هزاران میلیاردی که شرکت‌ها در طول دو دهه گذشته در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده‌اند، نتایج قانع کننده نیست. تنها 12% از تحولات منجر به بهبود پایدار در عملکرد می‌شوند، حتی پس از 3 سال. در این مقاله ما خواستار یک الگوی اساسی متفاوت هستیم. سازمان اختاپوسی که الهام گرفته از آن موجود دریایی فوق‌العاده سازدار، کنجکاو و باهوش است. این حیوان که بازوهایش می‌توانند مستقل فکر و عمل کنند، اما در این حال کاملاً هماهنگ کار کنند. الگویی برای ساختن شرکت‌هایی ارائه می‌دهد که می‌توانند در پیچیدگی رشد کنند و تغییر مستمر را بپذیرند. سازمان‌های اختاپوسی از هوش و استعداد نیروهای خود بهره می‌گیرند و طیفی از تلاش‌ها را به شکلی طبیعی و ظریف یک بارچه می‌کنند. آنها سیگنال‌های ظریف را حس می‌کنند و با سرعت یاد گرفته و مسیر خود را تغییر می‌دهند تا با عدم قطعیت مقابله کنند. سازمان اختاپوسی چه تفاوتی دارد؟ نیاز به سازمان اختاپوسی از یک ناسازگاری بنیادی ناشی می‌شود. اکثر شرکت‌ها برای جهانی پیچیده ساخته شده‌اند. اما دنیایی که اکنون در آن زندگی می‌کنیم به صورتی قامز و غیر قابل بازگشت درآمده است. درک تمایز بین این دو حالت برای فهم علت ناکامی مدل‌های سازمانی سنتی و اینکه چرا سازمان اختاپوسی مسیر پیشروی عملی‌تری ارائه می‌دهد حیاتی است. همانطور که نظریه سیستم به ما می‌گوید جهان پیچیده، جهانی از نقشه‌ها و دستورالعمل‌ها است. یک موتور جت را در نظر بگیرید، هزاران قطعه دارد و برای مونتاژ به تخصص فوق‌العاده نیازمند است، اما فرایندهای آن قابل درک، تکرارپذیر و نتیجه‌ای قابل پیش‌بینی هستند. اگر قطعه‌ای بشکند، شما علت ریشه‌ای را پیدا و آن را رفع می‌کنید. این همان دنیایی است که سازمان مرد آهنی برای آن طراحی شده بود، محیطی که در آن استراتژی یک شرکت را می‌توان از طریق تحلیل، تخصص‌گرایی و کنترل بهینه کرد، بدون هیچ عدم قطعیت ذاتی. در مقابل، جهان قامزه بیشتر شبیه اقیانوس است، خانه اختاپوس، جایی که یک تغییر کوچک در جریان آب میتواند اثرات غیر قابل پیش بیش در کیلومترهای دورتر ایجاد کند. این تغییرات و غیر قابل پیش بیش بودن حرکت را دشوار میکند. شما فقط میتوانید جریان را حس کنید، به آن پاسخ دهید و از آن یاد بگیرید. این دنیایی است که سازمان اختاپوسی برای آن طراحی شده است، محیطی که در آن موفقیت نه از کنترل سفت و سخت، بلکه از هوش توزیع شده، یادگیری مستمر و سازگاری حاصل می شود. برای درک اینکه این مفهوم در یک محیط کسب و کار چگونه به نظر می رسد، به نحوه برگزاری جلسات استراتژی در بیشتر شرکت ها فکر کنید. طراحی خود یک سالن جلسات معمولی که با یک صفحه نمایش بزرگ برای ارائه ها غالب شده و اغلب هیچ تخت وایت بوردی در دیدرس نیست، نشان می دهد که این فضا برای مصرف اطلاعات است. نو خلق ایده. سخنرانان به یک دستور کار از پیش تعیین شده پایبند هستند. اسلایدهای از قبل آماده شده را ارائه می‌دهند و به زمان اختصاصی یافته خود پایبند می‌مانند. پرسش‌ها برای پایان جلسه نگه داشته می‌شوند و اغلب سطحی یا نمایشی هستند. جریان اطلاعات به شدت کنترل شده و ساختاری ثابت دارد. در مقایسه در سازمان اختاپوسی جلسات دارای نتایج مشخص و تعریف شده هستند، اما لزوماً همیشه یک دستور کار ثابت ندارند. رهبران افراد را تشویق می‌کنند تا به سرعت ایده های خود را مطرح کنند و سوالات چالشی بپرسند. اغلب گروهی متنبع از سراسر شرکت، از کارکنان خط مقدم گرفته تا مدیران ارشد و صداهای تازه کار و با تجربه را دور یک تخته وایت بورد خواهید یافت. مشارکت کنندگان بر استدلال های یکدیگر بنا می‌کنند و آنها را به چالش می‌کشند. گفتگو جریان می‌یابد، مسیرهای فرعی بررسی می‌شوند و ارتباطات غیرمنتظره ای پدیدار می‌گردد. شما همچنین می توانید این تفاوت‌ها را هنگام بازدید از مراکز تماس مشاهده کنید. در یک مرکز تماس، مرد آهنی نماینده این به متن‌های گفتگو و نمودارهای تصمیم‌گیری که توسط یک الگوریتم دیکته شده پایبند هستند. کارمند مجری فرایند است و با معیارهایی سنجیده می‌شود که حجم حل و فصل مسائل را پاداش می‌دهد. در همین حال، در مرکز تماس اختاپوسی، کارمندان مالک مشکل مشتری هستند. آنها فعالان گوش می‌دهند، همدلی می کند و راه حلول را به صورت سفارشی برای هر فرد ارائه می دهند و بودجه اختیاری برای تضمین یک نتیجه خوب در اختیار دارند. در اینجا حس حل مسئله بر انسان و یک ارتباط اصیل وجود دارد. این احساس مالکیت یک نارضایتی نسبت به وضعیت موجود شله ور می کند. یک میل ذاتی نه تنها برای حل مشکل فوری، بلکه برای ریشه یابی و از بین بردن علت اصلی آن.
کارمندان اختاپوسی به نوآورانی در جهت حمایت از مشتریان تبدیل می شوند. آنها اصطکاک را حذف می کنند، مسائل تکراری را خودکارسازی می کنند و ابزارهای هوشمندی می سازند تا کل دسته ای از مشکلات تکراری را مدیریت کنند. به عبارت دیگر، خود سازمان را بهبود می بخشند. و ببینید که سازمان‌های مرد آهنی چگونه با نوآوری به عنوان یک دپارتمان برخورد می‌کنند و آزمایشگاه‌های نوآوری ایجاد می‌کنند که از نظر فیزیکی و فرهنگی منزوی هستند. تیم‌ها ایده‌ها را در انزوا توسعه می‌دهند و سپس آنها را به همراه تمام چالش‌های یک پارچه‌سازی و واقعیتی که در نظر نگرفته‌اند به بخش کسب و کار برای اجرا تحویل می‌دهند. در مقابل، سازمان‌های اختاپوسی درک می‌کنند که نوآوری یک قابلیت توزیع شده است، کار روزمره و وسواس‌گونی برای برآوردن نیازهای مشتری به شیوه‌های هرچه بهتر. آنها مکانیزم‌هایی برای اختراع در همه جا ایجاد می‌کنند و مالکیت استارت، تدی فینش کامل مشکلات مشتری را به تیم‌های کوچک و غیر متمرکز می‌سپارند. این اطمینان حاصل می‌کند که افرادی که بیشترین نزدیکی را به مشتری دارند، همان کسانی هستند که آزمایش می‌کنند، یاد می‌گیرند و چیزی را که در آینده می‌آید می‌سازند. در نهایت، تمامی این رفتارهای سازمان اختاپوسی از نحوه برگزاری جلسات گرفته تا شیوه اداری مراکز تماس و حل یک پرسش غیر قابل مذاکره می‌چرخند. آیا این کار ارزش بیشتری برای مشتریان ما خلق می کند؟ پرسیدن بیامان این سوال یک واکنش زنجیره‌ای به دنبال می آورد. این تمرکز وسواس‌گونه بر مشتری مشارکت کارکنان را افزایش می دهد. زیرا افراد به وضوح ارتباط مستقیم بین کار خود و تأثیری که بر مشتریان می گذارند را می بینند. این امر به نوبه خود نوآوری و انعطاف پذیری لازم برای شکوفایی را تقویت می کند. پاداش این رویکرد فرهنگی، عمیق و قابل اندازه‌گیری است. تحقیقات نشان می‌دهد شرکت‌های مشتری محور نه تنها بیش از سه برابر احتمال بیشتری دارد که در رشد درآمد در صنعت خود پیشرو باشند، بلکه به سودآوری حدود 23% بیشتری نسبت به همتایان مرد آهنی خود دست می‌یابند. ذهنیت صحیح را در خود پرورش دهید. هنگامی که سازمان اختاپوسی را برای رهبران توضیح می‌دهیم، اغلب درخواست چارچوب، دستورالعمل یا برنامه گام به می‌کنند. اما این سوالات نگرش مرد آهنی را نشان می‌دهد. یک سازمان به شیوهی خطی و منظم به اختاپوس تبدیل نمی شود. تغییر ماندگار از تغییر نگرش و رفتار افراد نشأت می گیرد. همانند ساختن یک ازدواج یا خانواده مستحکم، این یک فرایند پیچیده و تدریجی است. نه چیزی که با دنبال کردن یک نقشه از پیش تعیین شده محقق شود. این تحول نیازمند یک تغییر بنیادی در ذهنیت است که توسط سه اصل رهبری می شود. تغییرات را با افراد ایجاد کنید. نه بر روی آنان از هوش جمعی، تجربه و انگیزه افرادی که بیشترین نزدیکی را با چالش‌های کلیدی کسب و کار دارند بهره بگیرید. اگر نیروی انسانی شما در شناسایی موانع، پیشنهاد راه حل و آزمایش آنها مشارکت فعال ندارند، شما در مسیر تبدیل شدن به یک سازمان اختاپوسی قرار نگرفته اید. دو، یادگیری و تأثیر را در هم بیامیزید. آزمایش و نوآوری را در کار روزمره خود جای دهید. نه اینکه آن را به پروژه‌های جداگانه موکول کنید، اما به خاطر داشته باشید که هدف صرفاً تغییر نیست، بلکه بهبود از طریق کشف چیزی است که واقعاً مؤثر است. هر آزمایشی ممکن است به تأثیر مورد انتظار منجر نشود، اما همواره باید منجر به یادگیری شود. تغییری که به ارزش آفرینی و یادگیری عمیق مرتبط نباشد، بی‌فایده است. برای مثال، اگر می‌خواهید با کوتاه کردن جلسات آنها را متحول کنید، از خود بپرسید آیا در نهایت تصمیمات بهتری میگیرید و روش‌های بهتری برای مدیریت تعارضات سازنده پیدا میکنید، یا صرفاً جلسات کوتاه‌تر و کم اثرتری برگزار میکنید و کار کمتر دستاورد بیشتر؟ میل به حل مشکلات با افزودن برنامه‌ها یا فرایندهای جدید را مهار کنید. به جای افزودن به دنبال مواردی باشید که میتوانید حذفشان کنید. یک فرایند زائد، یک مرحله کنترل غیر ضروری، یک وابستگی دست و پاگیر یا یک روش کاری ناکارآمد. کار را در مقیاس کوچک در سطح یک واحد کسب و کار یا یک تیم آغاز کنید. با تثبیت راه‌حل جدید اجازه دهید طعم پیشرفت مردم را درگیر کند و برای بلند مدت شتاب ایجاد شود. ما با سازمانی همکاری داشتیم که ارائه با پاورپوینت را در جلسات استراتژی به مدت 6 ماه ممنوع کرد. حذف این ابزار که اغلب مانع از انتقال واضح مفاهیم می‌شد، رهبران را مجبور کرد با وضوح و شفافیت بیشتری صحبت کنند. تمرکز بر تغییرات کوچکتر در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر، فرصت‌های بیشتری برای ایجاد ایمپکت تأثیر خلق می‌کند و هرچه افراد بیشتر طعم پیشرفت را بچشند، احتمال درگیری و تداوم مشارکتشان بیشتر می‌شود. الگوهای معیوب را شناسایی و تغییر دهید. سفر به سوی تبدیل شدن به یک سازمان سازگارتر با شناسایی موانع آغاز می‌شود. در طول دوران حرفه‌ای خود در رهبری تغییرات گسترده‌هاست، همکاری مستقیم با مدیران ارشد و تیم‌های خط مقدم گرفته تا هدایت ابتکارات عمده و با صراحی سیستم‌های کاری دیده‌ایم که بیشتر شرکت‌ها نه به خاطر مشکلات منحصر به فرد که به دلیل تکرار مداوم همان اشتباهات قابل پیش‌بینی درجا می‌زنند. ما این اشتباهات را الگوهای معیوب می‌نامیم. پاسخ‌های شرطی و فرمولی به چالش‌های پیچیده که با وجود نیت خوب و جذابیت سطحی مدام وضع را بدتر می کنند. اگرچه این الگوهای معیوبی شمارند، اما مخرب ترین آنها در سه دسته کلی جای می گیرند. 1. رفتارهایی که وضوح را تضعیف می کنند. رهبران اغلب درک مشترک کارکنان از مأموریت سازمان و نحوه انجام آن را دست بالا می گیرند. در بیشتر شرکت ها بیانیه مأموریت ها مبهم، کلی و از بالا دیکته شده است
و استراتژی ها و اهدافی مانند افزایش 50% سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک تا سال 20X کاملا انتزاعی هستند. اطلاعات به صورت هریسانه‌ای در بخش‌های مجزا انباشته می‌شود
و پیام‌ها با عبور از لایه‌های مدیریتی رقیق می‌گردند. نتیجه اجتناب ناپذیر از دست رفتن زمینه و درک روشنی از چه چیزی را باید حل کرد و چگونه باید تصمیم گرفت است.
2. رفتارهایی که حس مالکیت را از بین می‌برند. رهبران عاشق گفتن جملاتی مانند مردم بزرگترین دارایی ما هستند هستند. اما در سازمان‌های مردآهنی، انسان‌ها به عنوان و حتی با عنوان منابع
و سرمایه رفتار می‌شوند. این احساس را در کارکنان ایجاد می‌کند که چرخ دنده‌دنده کوچک ماشین‌های بزرگ هستند. آنها از انجام هر کاری بدون مجوز منع یا دلسرد می‌شوند. ریس صدایی از طریق کنترل و پایبندی مس انجام می‌شود. مدیران به ریز مدیریت می‌پردازند و فرض می‌کنند افراد برای پروداکتور مولد بودن نیاز به فشار دارند. شکست ترس از پذیرش مالکیت را بیشتر می‌کند. در نهایت افراد دچار بی‌انگیزگی می‌شوند. اما چرخ‌دنده بودن ذاتمانی است. حجم گسترده‌ای از تحقیقات نشان می‌دهد که انسان‌ها از دوران نوزادی به سمت مشارکت فعال و پذیرش مالکیت تکامل می‌یابند. این شهودی استکافی است به علاقه ذاتی کودکان نوپا برای تسلط یافتن بر دنیای درونی و بیرونی خود. فکر کنید، آنها کاوش می‌کنند، دستکاری می‌کنند و درک می‌کنند تا صاحب چیزی شوند. مال منه.
تحقیقات هزینه سرکوب این انگیزه انسانی را سالانه 8.9 تریلیون دلار به دلیل کاهش بهره‌وری برآورد می‌کند. 3. رفتارهایی که کنجکاوی را خفه می کنند. بدون کنجکاوی، سازمانها متحجر می شوند و تنها بر بهینه‌سازی دانسته های خود متمرکز می مانند، در حالی که نسبت به تهدیدات و فرصتهای نوظهور کور می شوند. در یک سازمان اختاپوسی، کنجکاوی موتور اساسی سازگاری است که همدلی عمیق با مشتری و کاوش در مورد احتمالات را پیش می برد. مدیران ممکن است ادعا کنند که به دنبال اندیشمندان کنجکاو و خلاق هستند، اما عملاً خلاف آن را ثابت می‌کنند. مطالعه ای نشان داد که با وجودی که 73% از مدیران
کنجکاوی و تخیل را حیاتی می‌دانستند، تنها 9% از کارکنان احساس می‌کردند رهبرانشان از این ویژگی‌ها حمایت می‌کنند. مثلاً با تشویق آنان به کنجکاوی و کشف ایده‌های جدید، شکاف بین آنچه سازمان‌ها توصیه می‌کنند و آنچه انجام می‌دهند، یعنی پاداش دادن به قابل پیش‌بینی بودن، با گسترش هوش مصنوعی که کارهای روتین را حذف و حل مسئله خلاقانه و ظریف‌تر را از انسان طلب می‌کند، تنها عمیق‌تر خواهد شد. خبر خوب این است که اگر بدانید کجا را نگاه کنید، تشخیص الگوهای معیوب آسان است. در جلسات به بازخوردهای بیان نشده مانند بی‌تفاوتی تفاوتی و نگاه‌های معنی‌دار گوش دهید. با تازه‌واردانی که هنوز روش مرسوم انجام کارها را زیر سوال می‌برند صحبت کنید و از کارکنانی که در حال ترک سازمان هستند بپرسید واقعاً چرا می‌روند. این گفتگوها همراه با نارضایتی‌های تکراری در نظرسنجی‌ها
و درخواست‌های پشتیبانی شما را به مهمترین مسائل راهنمایی خواهند کرد. پس از شناسایی چند الگوی معیوب، ببینید کدام یک بیشترین انرژی را ایجاد می‌کند و مالکیت حل کدام یک به طور طبیعی جذب می‌شود.
این می‌تواند فردی باشد که بیشترین اشتیاق را برای حل آن مشکل دارد، یا در نظر داشته باشید که یک منتقد محترم را برای حل آن مسئله توانمند کنید. همانطور که جسیکا هال، مدیر ارشد محصول قول جهانی تحویل غذا جاست ایت تیک بی به ما گفت، تبدیل یک منتقد قدیمی به یک حامی میتواند محرکی قدرتمند برای تغییر واقعی باشد. سپس یک چرخه یادگیری کلاسیک را به شرح زیر به کار گیرید. بدون کنجکاوی، سازمان ها متحجر می شوند و تنها بر بهینه‌سازی دانسته های خود متمرکز می مانند، در حال حالی نسبت به تهدیدات و فرصت های نوظهور کور می شوند. در یک سازمان اختاپوسی،
کنجکاوی موتور اساسی سازگاری است که همدلی عمیق با مشتری و کاوش در مورد احتمالات را پیش می برد. مدیران ممکن است ادعا کنند که به دنبال اندیشمندان کنجکاو و خلاق هستند، اما عملاً خلاف آن را ثابت می کنند.
مطالعه ای نشان داد که با وجودی که 73% از مدیران کنجکاوی و تخیل را حیاتی می دانستند، تنها 9% از کارکنان احساس می کردند رهبرانشان از این ویژگی ها حمایت می کنند. مثلا با تشویق آنان به کنجکاوی و کشف ایده های جدید، شکاف بین آنچه سازمان ها توصیه می کنند و آنچه انجام می دهند، یعنی پاداش دادن به قابل پیش بینی بودن، با گسترش هوش مصنوعی که کارهای روتین را حذف و حل مسئله خلاقانه و ظریف‌تر را از انسان طلب می کند، تنها عمیق‌تر خواهد شد. خبر خوب این است که اگر بدانید کجا را نگاه کنید، تشخیص الگوهای معیوب آسان است. در جلسات به بازخوردهای بیان نشده مانند بی‌تفاوتی تفاوتی و نگاه‌های معنی‌دار گوش دهید. با تازه‌واردانی که هنوز روش مرسوم انجام کارها را زیر سوال می‌برند صحبت کنید و از کارکنانی که در حال ترک سازمان هستند بپرسید واقعاً چرا می‌روند. این گفتگوها همراه با نارضایتی‌های تکراری در نظرسنجی‌ها و درخواست‌های پشتیبانی شما را به مهمترین مسائل راهنمایی خواهند کرد. پس از شناسایی چند الگوی معیوب، ببینید کدام یک بیشترین انرژی را ایجاد می‌کند و مالکیت حل کدام یک به طور طبیعی جذب می‌شود.
این میتواند فردی باشد که بیشترین اشتیاق را برای حل آن مشکل دارد، یا در نظر داشته باشید که یک منتقد محترم را برای حل آن مسئله توانمند کنید،
همانطور که جسیکا هال مدیر ارشد محصول غول جهانی تحویل غذا جاست ایت تیک بی به ما گفت، تبدیل یک منتقد قدیمی به یک حامی میتواند محرکی قدرتمند برای تغییر واقعی باشد. سپس یک چرخه یادگیری کلاسیک را به شرح زیر به کار گیرید. فرضیه سازی، یک فرضیه و یک آزمایش درباره تاثیر یا یادگیری مورد انتظار تعریف کنید. نباید از شکست ترسید. اثبات نادرست بودن یک فرضیه و یادگیری حاصل از آن به همان اندازه اثبات درست بودن آن ارزشمند است. هدف در اینجا این است که به افرادی که نزدیک به کار و مشتری هستند اجازه دهیم مشخص کنند کدام تغییرات احتمال موفقیت دارند و این روند را ادامه دهند. با الهام از دیدگاه‌های دونلامیدوز، دانشمند و مربی برجسته محیط زیست، مداخلات بالقوه را در یک سلسله مراتب دسته‌بندی می‌کنیم. تنظیم پارامترها، اینها تغییرات سریع و کم هزینه در تنظیمات و آستانه‌های موجود در فرآیندهای شما هستند که سیستم زیربنایی را تغییر نمی‌دهند. برای مثال در یک شرکت خرده فروشی تعداد تایید کنندگان هزینه ها از 11 نفر به 2 نفر کاهش یافت.
چنین تغییراتی معمولاً تأثیر فوری و قابل مشاهده هرچند محدود بر عملکرد شرکت دارند. تنظیم موتور سیستم، این تغییرات به زمان و افرت تلاش بیشتری نیاز دارند اما نتیجه بزرگتری دارند. آنها ممکن است با تنظیم حلقه های بازخورد رفتار سیستم را باز تعریف کنند. این تغییرات می توانند شامل تقویت حلقه های تعادلی باشند که مشکلات را خود اصلاح می کنند، مانند فعال کردن تحلیل علت اصلی در پاسخ به شکایات مشتری یا تقویت حلقه های رینفورسینگ، تقویتی که در آن موفقیت بیشتر می آورد، مانند ایجاد یک برنامه تقدیر که الهام بخش عملکرد بالاتر است. همچنین ممکن است نحوه جریان اطلاعات را تنظیم کنند. برای مثال یک شرکت نرم افزار یک فید زنده
و فیلتر مشده از درخواست‌های پشتیبانی مشتری و شکایات شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد و آن را روی یک صفحه نمایش بزرگ در سالن اصلی مهندسی به نمایش گذاشت. پیش از این اطلاعات در گزارش‌های ماهانه خلاصه می‌شد. قابل مشاهده کردن این فید تأثیر قدرتمندی داشت. مهندسان که اکنون به طور عینی با پین پوینت نقطه درد مشتری مرتبط بودند، شروع به رسیدگی فعالانه به مسائلی کردند که قبلاً اولویت پایینی داشتند. بازنویسی DNA سازمان، اینها دگرگون کننده کو مداخلات هستند. آنها شامل تغییر قواعد سیستم، مثلاً تغییر از تاییدهای بوروکراتیک به تصمیم گیری مبتنی بر اصول، باز تنظیم اهداف، مثلاً بهینه سازی برای ارزش طول عمر مشتری به جای سود سه ماهه و قدرتمندترین اهرم همه.
تغییر مدل ذهنی که سیستم از آن نشأت می‌گیرد، مثلاً حرکت از یک باور هسته‌ای در فرماندهی و کنترل به یک باور در عملیات و اعتماد می‌شوند. معرفی این تغییراتی کم هزینه است، اما اینترنالایز درونی شدن آن توسط افراد ممکن است زمان ببرد و به ارتباطات فشرده و تقویت از طریق مشوق‌های جدید نیاز داشته باشد. آزمایش پس از فرمول بندی فرضیه و انتخاب اهرم‌هایتان، قدم بعدی آزمایش روش جدید از طریق یک اکسپریمنت آزمایش است. بر اساس تجربه ما، آزمایش‌ها به یکی از سه شکل اصلی زیر انجام می‌شوند: متوقف کردن چیزی، در وفاداری به اصولمان.
یک آزمایش اختاپوسی اغلب درباره این است که دیگر کاری را انجام ندهید. برای مثال، بیت هستینز زمانی که مدیر عامل نتفلیکس بود، خط مشی رسمی مرخصی و سیستم ردیابی آن را حذف کرد. این آزمایش یک مانع بوروکراتیک را با یک اصل ساده از رفتار بزرگسالانه جایگزین کرد. به نفع نتیفیس عمل کن. این روی کرد یک منبع استکاک اداری را حذف کرد و سطح عمیقی از اعتماد به توانایی امپلویز، کارکنان در مدیریت زمان و مسئولیت‌هایشان را نشان داد. انحراف از یک فرایند موجود در گوگل، فرایند مصاحبه شغلی حجیم شده
و تعداد مصاحبه کنندگان به مرور زمان افزایش یافته بود. شرکت با الزام به تایید الزیک تبز مدیران ارشد برای هر کاندیدت کاندیدایی که بیش از 4 مصاحبه را پشت سر می‌گذاشت، فرایند را تغییر داد و با ایجاد یک استکاک پردکتیو مولد، تیم‌ها را مجبور به تصمیم گیری قاطع تر کرد. در استارباکس، هوارد بیهار و رئیس سابق کسب و کار آمریکای شمالی، شرکت را از نوشتن دستورالعمل‌های دستوری برای باریستاها دور کرد. در عوض، منیجرز، مدیران شروع به توضیح دادن به افراد در مورد آنچه از آنان انتظار می‌رود و دلیل آن کردند و به آنان ایجنسی، اختیار عمل و اونرشیپ، مالکیت دادند تا تصمیم بگیرند چگونه بهترین خدمات را به مشتریان ارائه دهند. آزمایش یک روش، فرآیند یا ابزار جدید یک مثال خوب از کوکا کولا می آید. برای رسیدن به تاریخ‌های راه‌اندازی ثابت برای رویدادهایی مانند المپیک و جام جهانی، میریام مکمور، مدیر ارشد اطلاعات سابق، مجبور شد فرایندهای تایید سنتی شرکت را باز تعریف کند.
جایی که پاسخ پیش‌فرض گیت گپرز نگهبانان شکاک به ایده‌های جدید نه بود. او سیستم حاکمیت را به یک ذهنیت حفاظتی تغییر داد که در آن گیت گپرز نگهبانان سابق مرزهای امنی را فراهم می‌کردند که تیم‌ها می‌توانستند در چارچوب آن اینوبیت نوآوری کنند تا به رزالتس نتایج برسند. این کار پویایی را از حالت تقابل به همکاری تغییر داد. و سوال بنیادی از آیا می توانیم این را تایید بگیریم؟ به چگونه این کار را با هم انجام خواهیم داد؟ تبدیل شد. مدت زمان آزمایش ها متفاوت خواهد بود. کاهش مدت یک جلسه روزانه از 30 دقیقه به 25 دقیقه یا قرار دادن یک جار اصطلاحات شبیه جار قسم. اما برای اصطلاحات تجاری در فضای کار یک تیم می تواند در طول یک هفته آزمایش شود. در مقابل تغییر از بودجه بندی سالانه به بودجه بندی پویا
زمان بیشتری برای راه اندازی نیاز دارد. تغییرات اساسی ممکن است به بیش از یک سال زمان نیاز داشته باشند تا افکت اثرات ویزه بالقابل مشاهده ای بر فرهنگ و عملکرد داشته باشند. روش‌های جدید اغلب در ابتدا آکورد عجیب به نظر می‌رسند، اما می‌توانند به مرور زمان به روال‌های ارزشمند تبدیل شوند. برای مثال یکی از همکاران ما لحظات بالا بردن چراغ را در جلسات تیم معرفی کرد تا اخبار خوب را به اشتراک بگذارد. آنچه با کمی تردید آغاز شد، اکنون به عادتی تبدیل شده که گروه با اشتیاق منتظر آن است. به طور کلی،
اولین آزمایش‌های شما باید تا حد امکان کوچک باشد تا پتانسیل دانساید ریسک احتمالی ترس کمتری ایجاد کند و مانند یک آزمایشگاه خوب
یک کپسول آتش نشانی در دسترس داشته باشید. در صورتی وضعیت از کنترل خارج شد، این ممکن است یک باجیت بودجه برای مدیریت هزینه‌های غیر منتظره، یک تیم پشتیبان برای ورود بدون قضاوت و کمک، یا حتی یک یادداشت از پیش نوشته شده با مضمون ما داریم اینجا یک چیزی را امتحان می‌کنیم باشد تا در صورت بروز مشکل ارسال شود. تأمل و بازتعریف پس از یک آزمایش. ممکن است تمایل داشته باشید فوراً به یکی از این دو نتیجه گیری برسید. جواب داد: همه ی جلسات را 25 دقیقه ای کنی یا شکست خورد. دیگر هیچ وقت آن را امتحان نکنید. اما سازمان‌های اختاپوسی در برابر این تمایل مقاومت می‌کنند. صرفاً اینکه جلسات کوتاه‌تر ممکن است به تیم مالی کمک کند، به این معنی نیست که باعث اختناق تیم محصول نخواهد شد. به همین دلیل است که سازمان‌های اختاپوسی به یادگیری دو حلقه‌ای می‌پردازند، روشی که نه تنها نتیجه، بلکه فرضیات و مدل‌های ذهنی بنیادینی که در اصل باعث شکل‌گیری آزمایش شده‌اند را تحلیل می‌کند. چه چیزی که انتظارش را داشتید رخ نداد؟ چه اثرات جانبی غیر منتظره این مشاهده کردید؟ اینها چه درسی درباره نحوه واقعی عملکرد سازمان به شما می‌دهند؟ با کاوش در برای نتایج سطحی، تیم‌ها به مسائل سیستماتیک،
فرضیات و مدل‌های ذهنی پی می‌برند که اغلب موانع واقعی پیشرفت هستند. بازنگری پس از اقدام، ارتش ایالات متحده نمونه ای درخشان از نهادینه کردن یادگیری دو حلقه ای است.
اگر یک مأموریت آموزشی شکست بخورد، مثلا یک گروهان در مسیر اصلی به یک روستا در دام کمین بیفتد، نتیجه گیری ساده و تک حلقه حلقه این است که ستون را به خاطر انتخاب یک مسیر آشکار مقصر بدانیم. با این حال، فرایند بدون سرزنش بازنگری پس از اقدام یک تحقیق عمیق‌تر را تحمیل می‌کند. به جای پرسیدن صرف اینکه چه اتفاقی افتاد، تسهیلگر بیشتر پیش می‌رود. ستون: شما می دانستید که آن جاده خطرناک است. چرا در آن زمان به نظر بهترین گزینه می رسید؟ پاسخ ممکن است نشان دهد که اطلاعات پهپاد ناقص بوده یا دستورات بر سرعت تاکید زیادی داشتند. سپس تیم از اصلاح یک خطای تاکتیکی فراتر رفته
و فرضیات اساسی خود در مورد اطلاعات و استراتژی را به چالش می کشد و در نتیجه سیستمی را که اقداماتش را هدایت می کند بهبود می بخشد. هنگامی که راه حل خود برای یک الگوی معیوب را پیدا و آزمایش کردید،
برای چالش بعدی آماده خواهید بود. تسهیل در گسترش رفتار. پس از چند آزمایش موفق، اولین ایمپلس تمایل رهبری این است که بپرسد: خب، چطور این را مقیاس بدهیم؟ این سوال با هر نیت خوبی، نگرش مرد آهنی را فاش می کند. مقیاس گذاری معمولاً به معنای دستوری از بالا به پایین برای اجرای یک فرایند یک نواخت در سراسر سازمان است. اما این کار مالکیت محلی را از بین می‌برد و یادگیری اولیه را از اجرای آینده جدا می‌کند و با کسانی که در آزمایش حضور نداشته‌اند به عنوان مجریان صرف دستورات برخورد می‌کند. مقیاس‌گذاری فرض می‌گیرد آنچه که اینجا جواب داده، همه جا جواب خواهد داد.
سازمان‌های اختاپوسی به طور پیش‌فرض به سراغ مقیاس‌گذاری نمی‌روند. آنها ذهنیتی را اتخاذ می‌کنند که آرون دیگنان، کارآفرین، آن را گسترش می‌نامد. ایجاد شرایطی برای جریان ارگانیک ایده ها و روش ها به طوری توری بر اساس نیاز و کانتکست زمینه محلی از تیمی به تیم دیگر کشیده شوند. یک روش موفق یا حذف یک روش کنجکاوی گروه دیگری را برمی‌انگیزد و آن گروه سپس ایده را با چالش‌های منحصر به فرد خود تطبیق می‌دهد. مورد استفان بروزوویچ را در نظر بگیرید که حدود 20 سال پیش روی صفحه اصلی آمازون کار می‌کرد. زمانی که فناوری وب به اندازه امروز روان نبود، سردبیران هر هفته تصاویر محصول و پروموشنل تبلیغاتی را برای او می‌فرستادند تا بارگذاری کند. در آن زمان استفان فقط می توانست از یک رابطه که من لاین خط فرمان پیچیده استفاده کند که نیاز به حفظ کردن نام تصاویر، مسیرهای پیچیده فایل و اطلاعات دیگر داشت. هیچ راهی برای جستجوی بصری تصاویر وجود نداشت.
او از تلف کردن وقت خود برای بارگذاری مجدد تصاویری که از قبل روی سرور بودند خسته شد. بنابراین به اندازه کافی کدینگ کد نویسی یاد گرفت تا برنامه‌ای بسازد که جستجوی بصری را ممکن می‌کرد. این برنامه اونقدر خوب کار کرد که به زودی تمام توسعه دهندگان و دیزاینر، طراحان وب آمازون و چندین گروه دیگر نیز از آن استفاده کردند. در نهایت یک نسخه بین المللی نیز برای آن ایجاد شد. هیچ دستور یا تبلیغی برای این ابزار وجود نداشت. این ابزار به دلیل کاراییش در سراسر سازمان کشیده شد. این گسترش در عمل است. بازنگری در مدل رهبری شما برای رهبران اتخاذ رویکرد سازمان اختاپوسی کمتر درباره یادگیری یک مجموعه مهارت جدید و بیشتر درباره از یاد بردن عادت‌های یک عمر کار حرفه‌ای است. در مدل اختاپوسی، کار اصلی یک رهبر، کار روی سیستم است. نه در اون آن، آنها به معماران سیستم تبدیل می‌شوند که وسواس بهبود محیطی را دارند که به دیگران امکان می‌دهد بدرخشند. به جای دریکتنگ، هدایت، هر کار به طور پیش‌فرض به دیگران اعتماد می‌کنند تا اجرا کنند و بر حسب استکاک بوروکراتیک، شفاف‌سازی هدف، پرورش امنیت روانی و اطمینان از واضح بودن مالکیت نتایج تمرکز می‌کنند. این ذهنیت بر تواضع استوار است، بر درکی که می‌گوید آنها کیرتیکرز موقت چیزی ارزشمند هستند که پس از آنها نیز باقی خواهد ماند و این همان چیزی است که به آنها امکان می‌دهد پتانسیل دیگران را آزاد کنند.
این تغییر به وضوح در نحوه ارتباط رهبران منفست خود را نشان می‌دهد. آنها که من دستور دادن را با کوئسچن پرسش جایگزین می‌کنند و یادگیری را نقش اصلی خود می‌دانند.
این را در نحوه گوش دادن آنها می‌بینید. چگونه انرژی ذهنی خود را از شکل‌دهی یک پاسخ به سمت درک کامل آنچه یک طرف مقابل می‌گوید هدایت می‌کنند. آنها زمان نامتناسبی از وقت خود را به پالایش و تکرار دلیل موضوع مورد بحث اختصاص می دهند، زیرا می دانند فراهم کردن این کانتکست زمینه استراتژیک نهایی ترین اکت عمل توانمندسازی است. آنها درک می کنند که ایجاد کندیشز شرایط برای موفقیت و هدایت تغییر در ذهنیت و الگوهای رفتاری راهی بسیار مؤثرتر و پایدارتر برای رهبری است تا اینکه سعی کنند خود منبع آن موفقیت باشند. اگر یک اختاپوس واقعی را در طبیعت ببینید، یکی از اولین چیزهایی که متوجه می‌شوید، چشمان بزرگ و کنجکاو آن است که اغلب به دور دست‌ها خیره شده. در همان حال، شاخک‌هایش در حال تجربه، کاوش و دستکاری محیط اطرافش هستند. اگر لازم باشد، اختاپوس بر اساس آنچه درباره محیط نزدیک و افق‌های پیش رو می‌آموزد، رنگ یا بافت خود را تغییر می‌دهد یا خود را بازشکل می‌دهد. هوش و سگالیت این حیوان زیبا و الهام بخش است. تبدیل شدن به یک سازمان اختاپوسی به شما امکان می‌دهد در حالی که به آنچه هم‌اکنون در شرکت و محیط شما در حال رخ دادن است با چابکی و سگالیت سازگار می‌شوید، چشم اندازه کسب و کار را نیز نظاره کنید. همانطور که ما از سازمان‌ها در سفر اختاپوسی‌شان حمایت می‌کنیم، بارها و بارها درمی‌یابیم که چالش‌های پیش روی آنها شناخته شده و پاسخ‌ها در دسترس هستند به شرطی که آنها فقط شفافیت ایجاد کنند، مالکیت فراهم آورند و کنجکاوی را پرورش دهند. با کمی تمرین، شرکت شما نیز می تواند به همان ایزیستنس وجود زیبای دوست هشت بازوی ما دست یابد. جان ورنر، جانا ورنر یک مشاور ارشد در حوزه راهبرد سازمانی در آمازون وب سرویس در لندن است که به تیم‌های اجرایی شرکت‌های فورچون 500 در طراحی سازمان‌های سازگار و مشتری محور مشاوره می‌دهد. فیل لبران، فیل لبران نیز یک مشاور ارشد در حوزه راهبرد سازمانی در آمازون وب سرویس در لندن است که به تیم‌های اجرایی شرکت‌های فورچون 500 در طراحی سازمان‌های سازگار و مشتری محور مشاوره می‌دهد.